زمینه های تاریخی تشیع رو باید اونجا ببینید. در دوره صفوی رسمیت پیدا میکنه این آیه.
بله.
نه جهل که نمیشه، این وجود داشته به شدت. حتی ما در دوره مغول داشتیم که مثلا وزیران بزرگ شیعی بودن و مخواستن مثلا بیشتر این در دوره مغول مثلا بسیار بیشتر به این قضایا پرداخته میشه. به لحاظ تاریخی با خاندان و وقتی که یه خاندان فرهنگی ایرانی هستن، میخوام همه اینا رو تاکید کنم به این قضیه. اگر کسی هم بگوید که شیعه به نحوی جزء ملیت ایران شده، دروغ نگفته. هم به خاطری که خاندان نوبختی یه خانواده عظیم فرهنگی هم که مبانی این تشیع شیعه امامی رو درست کردن و هم در تا میرسه به دوره ساسانیان که دین رسمی کشور گفته میشه. بله، دین رسمی دوره ساسانیان داشته. در هر حال حالا داستان سر همینه که وقتی دین رسمی دارید و دولت مرد پشت دولت پشت درسه، وقتی دولت سقوط میکنه طبعا دین رسمی هم سقوط میکنه. اما قضیه که تو دوره ساسانیان اتفاق افتاد. اما حرف من الان اون بررسی و تاریخ ها نیست. حرف من فقط یک نقطه خیلی ظریفه، خیلی ظریفه و باید آشکارم باشه. اگه تا حالا نبوده با اصد ما با هم تری بار من عرایز زیادی کردم و اون این است تا پایان دوره ساسانی این ادیانی که هر کدام از دل خواستگاه اصلی دین پیشینش، وقتی میگم دین رسمی یعنی دین مورد قبول جامعه، اکثریت جامعه برمیخواسته، بنابراین این احتیاط با حسن ظن و با دیده قبول نگریسته میشه و طبیعی هم بوده چون از دل او فرهنگ داد. اما با تا آمدن اسلام در ایران اصلا یک برگ دیگه گشوده شده توی تاریخ فرهنگ ایران و در حقیقت کشور دارای تنش فرهنگی شده و یک تکانهای شدید وجدانی و فرهنگی در جامعه پیش اومده و بعد از 150 سال تا نیمه قرن دوم، نیمه های اول قرن دوم، بله 150 سالی که در خون آتش و خاکستر می‌گذشته، به هر روی این دین جدید پذیرنده شده جامعه، بنا به دلایل بسیاری هم دیگه بعد از یک قرن از اوایل قرن دوم آهسته‌آهسته جامعه هم بدنه جامعه ناگزیر به هر روی، ضمنی که خب خیلی هم تشابهاتی داشته با باورداشت‌های قدیم پیشترش، از جمله نمازهای پنجگانه که دقیقاً از آیین زرتشت با اون یکسانه، از جمله اعتقاد باور به آخرت، باور به دوزخ، باور به بهشت، اونا همه مشترکات هم در اینا.
بله، بله.
اما همه نکات اینا نمال روی قضیه، همه نکات توی این نکته است که شاعران بزرگ ما که حاملان فرهنگ و فلسفه ایران شهری هستند، از فردوسی تا بعد، اینها کوشیدن و از افسون بنا بسیاران دیگه مثل سهروردی ها، عین القدات ها که جان دادن سر این داستان ها، کوشیدن که میان این آیین جدیدی که وارد شده به نام اسلام و ناسازگار با فرهنگ ملی که اون موقع شناخته میشه سازگار نیست.
بله.
تمام کوشش اندیشمندان ایران دوست ما در زبان فلسفه مثل سهروردی و مثل عین‌القدات، در زبان شعر مثل فردوسی تا برسیم به حافظ سعدی مولوی، اینا همه کوشیدن که این عناصر ناهمساز که وارد شد، این عناصر ناهمساز با این فرهنگ رو ناسازها رو تبدیل کنن به همساز.
بله.
مثلا ما میبینیم که فردوسی آدمی که شناسنامه تاریخی ملت ما رو در اون بحبه‌های میپردازد و به تاریخ میسپرد و موجب قوامه، یعنی دو مرتبه خوش ساختار بانک بلند تاریخی و جامعه به هوش میاره که آجا پیشینه تو کیست، تو فرزند کی هستی، پیشینه چیه، تاریخ چیه. اما همین فردوسی هیچ دشمنی از دشمنان او هم نتونسته شک کنه در اینکه ابوالقاسم فردوسی اسمش هم روش ابوالقاسم مثل کنیه پیامبره، کسی در مسلمانی او تردید نداره. خب
بله،
همچنان که مد غزالی هم در مسلمانیش تردید نیست، منتها اینا رو با روی هم ایستاد.
بله.
چرا رو با روی هم ایستادن؟ بخاطر اینکه دو تا تلقی از بین گمان من بعد از فروکش کردن جنگ ها و پذیرنده شدن اسلام در ایران، دو تا نظریه روبروی هم ایستادن تا امروز هم به امشب هم که ما با هم صحبت میکنیم هستن. یک نظریه میگوید که اون چه وارد فرهنگ ما شد با مسابقه یک دیانت و با این تعریف از دیانت که دیانت رابطه انسان است با خدا و تعبیرهای گوناگون میتونه داشته باشه. اما یک تعبیر دیگه از این اسلامی که در ایران پذیرنده شده، البته با شمشیر امکان شده، این بوده که اسلام به معنای هویت. ببینید وقتی کلمه هویت رو میگیم همه تاریخت باید عوض بشه، همه گذشتت، همه ذهنیتت. اما وقتی میگیم دیانت، دیانت بخشی از فرهنگ ملی هر کشوری است. اگر غیر از این بود تمام کشورهایی که امروز میشناسیم و مسیحیان باید آیین‌های ملیشون یکی بود دیگه، هم چیزی خبرها نیست، مطلقا نیست. چرا؟ بخاطر اینکه به ویژه بعد از انقلاب صدرنشین انگلستان، بعد از انقلاب کبیر فرانسه، دین تنها به دیانت فروکاسته شده، نه به عنوان هویت. اما پیش از اینها این خیلی نکته ظریفیه تو تاریخ ایران. بنابراین که میبینیم که فردوسی با اون که به لحاظ باورداشت‌های شخصیش یک مسلمانه و کسی هم در پاکدینی و به اصطلاح به کار میبینیم هم که خودشون به کار میبردن تردید نمی‌کنه، اما همه ذهنش، همه پیامش و همه کوشش عمرش برای این است که این مردمی که درون این سرزمین میزیستند بدانند که کار اصلی اینها، نگاه اصلی اینها به جهان برای آبادانی، آزادگی و برابری بوده و ارزشمند بودن انسان و بسیار برای این پیام ها البته تنها ملی نیستن که جهانی هست.
بله.
این جدال دو تا نگاه به دین دو تا نماینده تاریخی داره. یک نماینده تاریخیش ایرانی و مسلمان آزاداندیش پاک دل با توجه به تاریخ و فرهنگ گذشته ایران میشه فردوسی، 50-60 سال بعد از مرگ اون هم کسی هست که اولین واژه اصطلاح صفت امام محمد امام به بوب میگن و اولین کسی که بهش میگن حجت الاسلام و او امام محمد غزالی یعنی بافنده.
بله.
خب این دو تا جریان تا امروز وجود داره. اون چم که آقای محمد غزالی در گیمیای سعادت در حرام بودن نوروز و باید مندرس کردنش با این عبارت تو گیمیای سعادت، گیمیای سعادت ترجمه ایست از فارسی از احیاء العلوم ایشان، او هست. از اون سوی دیگه نمایندگان رسمی دین پیشگی در ایران با اون شروع میشه، با آقای مطهری البته ختم نمیشه، ولی دوتا خیلی عجیب هم رو تداعی میکنن. هر کسی آشنایی مقدار با عوامل با فرهنگ ایران و فرهنگ اسلامی در ایران داشته باشه، بعد از محمد غزالی در دوره معاصر ما آقای مرتضی مطهری برخواست از فریمان نزدیک مشهد در خراسان، خیلی از خیلی جهات یادآور محمد غزالی البته. و ایشون هم چنان که معروفه اصلا می دانیم در سخنان فراوانشون از جمله حمله شدیدی به مراسم چهارشنبه سوری داشتن و معروفه، حالا عبارتشون هم هست، توی دوستان میکنن توی فیسبوک نگاه کنن، توی در سایت
یوتیوب، در یوتیوب،
یوتیوب بله در
و در سایت ما هم صداش هست.
البته حتما
بله
بله چنینه که، اما از این سخنان که بگذاریم، در ادبیات این گفته میشه که این نظریه هم هست که البته پیش از اینکه در ایران به طور رسمی نوروز شناخته بشه و برگزار بشود، در جنوب غربی ایران در دولت‌های آشور و کلدو اینا بوده است.
بله.
طبیعتاً قدیمی‌ترین تمدن‌ها در کنار رودخانه‌ها در سرزمین‌های به وجود می‌آیند که نیاز دیگه به صحراگردی نبوده، یعنی زمین و آسمان اینقدر بخشش داشتن که سکونت، یعنی جامعه ساکن رو، سکونت کننده رو، یک جانشین رو، یک جانشین در مقابل توش کنندگان.
بله.
وجود اینا همه هست و هیچ عیبی هم نداره. اون چه که مسلمه این است که نوروز به گوهر چون آغاز تجدید جوانی جهان کهن هست، یعنی یک دیالکتیک هستی درش هست، نه به شخص مربوط است، نه به یک زمینی که خواستگاهش ایرانه، اما این جهانی است، بیمرزه، نوروز بیمرزه، چون بهار که میوزه همه درختان برگ میکنن، برگ و بار میکنن، جوانه میزنن، گلها میشکوفند، دیگه اون گلی که داره میشکوفه نمیگه، از کسی نمیپرسه که من تا کدوم سرزمین رفتم.
بله دقیقاً.
بعد همه عناصر طبیعت زندگی رو نو میکنن، فصل جفتگیری و عشق‌بازی همه جانداران هست. حالا البته انسان هم یکی از جاندارانه دیگه، غیر از اینکه نیست.
بله.
ما می‌بینیم که به زیباترین سرودهای پرندگان در پیشواز بهاران می‌خوانند. خب اینا همه نشان دهنده اینه که نوروز به گوهر، به ذات مرزپذیر نیست، مرزها رو در می‌نورد. تنها این نیست که همراه من و شما به دورترین سرزمین های از خواستگاه اصلی خودش حرکت میکنه، که ایرانی هستیم، که دلبسته اون فرهنگ و تاریخ هستیم. این هم هست که این نوروز از اونجا که طبیعت پیوسته جوانی خودش رو تجدید میکنه، نوروز نماد جاودان نو شدن است، تجدید جوانی جهان کهن است. بنابراین این سطحی وجه جهانیشه برای همین.
بله. جابر بازم
شما ایرانی، البته نوروز نماد جاودان نو شدن است، نو شدن است، تجدید جوانی جهان کهن است. اینها همه خوبتر که نو شدنش بازآور نام پاک ایران من است.
درود بر شما. نوازم. یه نکته مهم اینجا اینه که خب کشورهایی بودند که به ویژه تو منطقه که شاید بهار خودش رو خیلی بهتر نشون میده، تو بخشی از جهان که بخشی هست که زودتر هم شروع میشه، ولی در اون قسمت نیمه شمالی خط استوا و غیره و یا نیمکره شمالی حساب کنیم، هم منطقه خاورمیانه و ایران و آسیا و غیره، کشورهایی هم بودند که این تغییر و تبدیل رو جشن می‌گرفتند و خیلی های دیگه هم میتونن بر این اساس مثلا این رو به قول باستان شناسان یا تاریخ شناسان مطرح کنن، ولی مهم اینه که نشون میده کدوم ملت این رو خوب پاس داشته، خوب بهش برخورد کرده و چگونه اینو خوب درکش کرده، خوب فهمیده و چگونه ارائهش کرده.
بدون تردید، بدون تردید در این قضیه خب ایران سهم اول داره. منتها نکته تر اینه که من همچنان این هم جز زیبایی های فرهنگ جامعه است که انگوش بگذاره روی چیزی که به گوهر جهانی است. نکته اینجاست،
یعنی در درون این طبیعت.
این تاریخ میلادی نیست که متعلق باشه به پیامبر عشق و دوستی، البته این عیسی.
بله.
این تاریخ، تاریخ هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه نیست. این تاریخ حتی تاریخ تولد فلان شهر و حتی کوروش هم نیست.
بله.
این تاریخ از نو زندگانی آغاز کردن طبیعته و از این جهته که این به گوهر جهانیست. اما افسون، اما در کنار این نکته که او به گوهر جهانیست، این جشن این هم هست که از اون سوی تاریخ در ایران برگزار می شده. از منابع دست اول در این زمینه بر کنار از شاهنامه، همزمان با شاهنامه فردوسی که او داشته می سروده می شده از وسیله دانای بیمانند توس، یکی از قدیمی ترین مآخذ در این باره آثار الباقیه دانشمند تراز اول ایران و جهان ابو ریحان بیرونیش
به
تفصیل هست و من حالا در رسیدن به اسناد یکی یکی میخوانیم و میام جلو و بعد میرسیم به شعر پارسی که خب آینه تمام نمای فرهنگ ماست.